آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حمله به بیت آیت الله صانعی و آیت الله منتظری را محکوم کرد. دانشگاه آکسفورد در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای خواستار آزادی محمد رضا جلایی پور شد. نیروی انتظامی در قم به 62,000 بدحجاب تذکر داده است. سلام بر شما در ساعت 12:30 به وقت ایران، در ثانیه‌هایی که وارد اولین روز از اولین ماه تابستون شدیم. آزاده اثری هستم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده در مجله یک ساعته یکم تیر ماه از رادیو فردا. با ما بمونید که بعد از اخبار جزئیات بیشتری رو درباره برنامه‌ها با هم مرور می‌کنیم. بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، بامدادتان خوش. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور اطلاعیه آنچرا که هتک حرمت مرجعیت در قم نامید محکوم کرد. به گزارش سایت امروز، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این اطلاعیه حمله گروه‌های فشار وابسته به جریان حاکم به مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت و همچنین بیوت آیت الله صانعی و آیت الله منتظری حرکتی با هدایت مستقیم برخی مراکز قدرت توصیف شده است. مارگارت مک میلان رئیس کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد در بریتانیا در نامه با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی محمد رضا جلایی پور مسئول ستاد پویش موج سوم در انتخابات سال گذشته شد. آقای جلایی پور یک هفته پیش برای دومین بار در یک سال گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. بازداشت او در حالی بود که پرونده قضایی علیه او لغو شده و وی آماده بازگشت به این دانشکده برای ادامه تحصیل شده بود. به نوشته وبلاگ فاطمه شمس، همسر محمد رضا جلایی پور، رئیس کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد، در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی از رفتارهای صورت گرفته با آقای جلایی پور و نیز سلامتی او ابراز نگرانی کرد. روزنامه تهران امروز به نقل از یک مقام نیروی انتظامی گزارش داد که به بیش از 62,000 نفر که بدحجاب توصیف شدند در سطح استان قم تذکر داده شده است. رئیس پلیس امنیت عمومی استان قم با اعلام این موضوع به تهران امروز گفت بیش از 100 دستگاه خودرو به علت بدحجابی رانندگانشان توقیف شدند.
بهروز کارونی بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب سه‌شنبه رادیو فردا، داستان دنباله‌دار دانشگاه آزاد اسلامی. بعد از لغو اساسنامه جدید این دانشگاه، حامیان احمدی نژاد انتقادهای فراوانی به عملکرد نمایندگان مجلس وارد کردند.
مشکل دولت اصلا مشکل جایگزینی دانشگاه آزاد باشید نیست. مشکل دولت خود دانشگاه آزاد، ثروت دانشگاه آزاد، امکانات دانشگاه آزاد.
ایران مانع ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می شود. دلیلش ارائه اطلاعات غلط از دور پیش است.
مانع از بازدید بازرسان از بعضی از سایت‌های اتمی ایران شده، ولی هیچ وقت مانع از ورود بازرسان به ایران نشده.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه هنر و هنرمندان ایران پخش میشه. همینطور گفتگوی ویژه با محسن کدیور درباره نامش به حسن خمینی.
آیت الله خمینی مانند هر انسان دیگری خطاهای مرتکب شده است و به واسطه مسئولیت بزرگی که ایشون به عهده داشته، خطاهایی هم که مرتکب شده میتونه خطاهای کوچکی نباشه.
اگه بیدار هستید و میتونید با رادیو فردا بمونید که بیشتر از اینها خواهید شنید در طول 55 دقیقه آینده. خبرگزاری ها گزارش میدن که دولت برزیل در پی تصویب قطعنامه تحریم های شورای امنیت سازمان علیه دولت ایران از تلاش های خودش برای میانجیگری در ماجرای اتمی جمهوری اسلامی دست کشیده. نادر صدیقی.
همزمان با بالا گرفتن اختلاف‌ها بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به گزارش خبرگزاری‌ها بحران تازه‌ای را در روابط تهران با این نهاد وابسته به سازمان ملل رقم می‌زند، سلسو آموریم وزیر خارجه برزیل در وین پایتخت اتریش اعلام کرد که دولت برزیل به دلیل عملکرد قدرت‌های بزرگ از نقش خود برای میانجیگری در مسئله اتمی ایران دست کشیده است. برزیل به همراه ترکیه میکوشید که با میانجیگری بین تهران و قدرت‌های بزرگ از گسترش بحران اتمی جمهوری اسلامی جلوگیری کند، ولی در تلاش‌هایش به دلیل آنچه که جامعه جهانی آن را بی‌تفاوتی دولت ایران در قبال مشکل اصلی بحران اتمی نامیده‌اند، ناکام ماند. آقای آموریم که در حاشیه سفر رسمی خود به اتریش با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود دولت مطبوع وی هر وقت که قادر باشد به حل این مسئله کمک خواهد کرد، ولی البته برای ارائه چنین کمکی محدودیت‌هایی نیز وجود دارد. وزیر خارجه برزیل با این حال بار دیگر ابراز امیدواری کرد که تفاهم‌نامه سه جانبه برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران بتواند به عنوان نخستین گام برای آغاز گفتگو با جمهوری اسلامی تلقی شود. ماه گذشته برزیل و ترکیه واسطه مبادله اورانیوم 3.5% با سوخت اتمی راکتور پژوهشی تهران شدند و امیدوار بودند که چنین امری بتواند از صدور چهارمین قطعنامه شورای امنیت علیه دولت ایران جلوگیری کند، ولی دولت‌های آمریکا، روسیه و فرانسه در پاسخ پیشنهاد تهران به آژانس بین‌المللی انرژی تأکید کردند که جمهوری اسلامی به نگرانی‌های اصلی جامعه جهانی نپرداخته و هیچ گونه تعهدی نیز در این زمینه نپذیرفته است. اعلام موضع جدید دولت برزیل مبنی بر کنار کشیدن از ماجرای اتمی ایران همزمان با تشدید بحران تهران با آژانس توجه ناظران سیاسی را جلب کرده و خبرگزاری‌ها نیز بر این نکته تاکید کردند. دلیل این بحران جدید اعلام تصمیم جمهوری اسلامی مبنی بر جلوگیری از ورود دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران ذکر شده است.
بعد از این گزارش نادر صدیقی باز هم در مورد انرژی اتمی بشنویم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که به دلیل ارائه اطلاعات غلط از طرف دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های ایران، این دو نفر دیگه حق ورود به ایران رو ندارند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، از اون پرسیده آیا چنین اقدامی در روابط ایران و سازمان انرژی اتمی سابقه داشته؟
در گذشته ایجاد مانع در مورد انجام بازرسی‌های نمایندگان آژانس در ایران بسیار کم سابقه بوده و در مواردی ایران شاید توضیحاتی از بازرس‌ها می‌خواسته و در موقعیت محدودی مانع از بازدید بازرس‌ها از بعضی از سایت‌های اتمی ایران شده، ولی هیچ وقت مانع از ورود بازرس‌ها به ایران نشده. در گذشته در زمان رژیم صدام حسین در عراق ممنوعیت ورود بازرسان آمریکایی الاصل آژانس به عراق به بحران در روابط عراق و آژانس انجامید و بعداً بعد از تغییر این مناسبات آژانس با توافق آمریکا همون بازرس‌ها رو به عراق اعزام کرد. به نظر می‌رسه که تصمیم اخیر ایران به بحرانی شدن روابط ایران که در شرایط کاری با آژانس است با این مؤسسه تابع سازمان ملل بیانجامه و با اعتراض‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی روبرو بشه.
آقای تقی‌زاده، یا امکان داره که این اقدام ایران نوعی عکس‌العمل باشه به تحریم‌های جهانی که علیه ایران در دو هفته گذشته به تصویب رسیده؟
بی‌تردید طبیعت تصمیم اخیر ایران تلافی‌جویی است و ایران به عنوان مقابله با تصمیم شورای امنیت دایر به تصویب قطعنامه 1929 مبادرت به این کار میکنه، چرا که در گذشته بازرس‌های آژانس از آزادی مطلق برخوردار بودند برای تنظیم نحوه گزارش‌هایی که به آژانس اعزام می‌کردند و بر اساس همین گزارش‌هاست که دبیرکل آژانس گزارش‌های فصلی خودش رو در مورد فعالیت‌های اتمی ایران تنظیم می‌کنه. ایران نمی‌تونه نحوه گزارش این بازرسان رو به اونها دیکته بکنه و تحمیل بکنه و یا در مورد اونها قضاوتی به عمل بیاره. همین که ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی هست، بایستی آزادی بازدید نمایندگان آژانس رو تأمین و تضمین بکنه و تأثیری در نحوه گزارش‌های اونها نداشته باشه. اقدام ایران میتونه حتی در تقابل با تعهدات ایران در مقابل معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی تلقی بشه.
و آیا تقی‌زاده، آیا امکان داره که این اقدام سازمان انرژی اتمی این تلاش برای پاسخ دادن به درخواست‌های جدید مجلس شورای اسلامی باشه که طبق آخرین مصوبه مجلس درخواست‌های بازرسی فردا از مقررات MPT رد خواهد شد؟
با توجه به یک سو شدن حاکمیت در ایران به نظر میرسه که مجلس و دولت و بقیه ساختارهای تصمیم گیری تقریبا در یک خط حرکت میکنند. این در حقیقت مجلس هست که از دولت و از رهبری سیاسی جامعه خط میگیره و عکس العمل های تندی که در مجلس شاهد هستیم بیشتر با اشاره مسئولین اجرایی دولت صورت میگیره. بنابراین راضی کردن مجلس برای دولت و یا تصمیم گیری های سیاسی در داخل نظام خیلی امر مهمی نیست. در حقیقت این بخشی از مجموعه صحنه سیاسی است که در ایران تنظیم شده و مجلس هم به عنوان بخشی از این نمایش کارهای خاص خودشون انجام میدن. دولت ضرورتی برای راضی کردن مجلس در خودش شاید نمیبینه و همونطور که عرض کردم این تصمیم گیری ها در سطوح بالاتری انجام میگیره و اعتراض هایی که از طریق بعضی از نمایندگان در قبال تصمیم اخیر شورای امنیت صورت گرفته به هر حال خودجوش نیست و بیشتر با اشاره مسئولان اجرایی است.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، که به سوالات رویا کریمی مجد جواب میداد در مورد پرونده هسته‌ای ایران. اما بیش از 10 روز از تصویب دور تازه تحریم‌ها توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران میگذره و اونطور که یکی از روزنامه‌های چاپ امارات متحده عربی میگه، تأثیر زود هنگام این تحریم‌ها بر شرکت‌های مرتبط با ایران شروع شده. هانا کاویانی.
روزنامه گلف نیوز چاپ امارات متحده عربی به نقل از منبعی که نام آن فاش نشده گزارش داد 40 شرکت محلی و بین المللی که فعالیت‌های آنها مربوط به تجهیزات استراتژیک با استفاده دوگانه و یا پولشویی بوده است و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض می‌کردند تعطیل شدند. بنابراین گزارش، این شرکت‌ها در جهت نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT فعالیت می‌کردند. این مقام بدون نام همچنین به گلف نیوز گفته است که فعالیت‌های هر شرکتی در امارات که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط داشته باشد و یا هر فرد حقیقی یا حقوقی که قطعنامه شورای امنیت را نقض کند ممنوع است. این در حالی است که گلف نیوز نام 40 شرکت تعطیل شده و یا ملیت صاحبان این شرکت‌ها را فاش نکرده است. در بخش دیگری از گزارش گلف نیوز آمده است که 1 روز پس از تصویب قطعنامه تحریمی جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران، یک تاجر ایرانی خواستار حذف نامش از یک شرکت در دبی شده است که با سپاه پاسداران در ارتباط بوده است. گلف نیوز میگوید بنابر مدارکی که به دست آورده است، شرکت‌های فراوانی در امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند که با سپاه پاسداران در ارتباط هستند. بنابر تازه‌ترین قطعنامه تصویب شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، 22 شرکت و مؤسسه مرتبط با فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای ایران، 15 شرکت و مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران و 3 نهاد زیرمجموعه خطوط کشتیرانی ایران در لیست سیاه تحریم قرار گرفتند. در سالهای گذشته ایران یکی از مهمترین شرکای تجاری دبی، یکی از 7 امیرنشین امارات محسوب می‌شد و میزان مشارکت تجاری طرفین بیش از 10 میلیارد دلار تخمین زده شده است که بیشتر شامل واردات ایران می‌شده است. بیش از 400 هزار ایرانی ساکن امارات متحده عربی هستند.
هانا کاویانی بود. اما بعد از لغو اساسنامه جدید دانشگاه آزاد از طرف مجلس شورای اسلامی، گروه‌های حامی دولت احمدی نژاد انتقادات زیادی رو متوجه نمایندگان مجلس کردند. فهیمه خضر حیدری جزئیات بیشتری داره.
1 روز پس از آن که مجلس شورای اسلامی در ایران اساسنامه جدید دانشگاه آزاد را که از سوی دولت محمود احمدی نژاد تقویت می‌شد لغو کرد، جناح هوادار دولت دهم با انتشار بیانیه‌ها و اتخاذ مواضع انتقادی، این اقدام مجلس را حرکتی مغایر با تأکیدات آیت الله خامنه‌ای ارزیابی کرده و خواستار بازنگری نمایندگان مجلس در فعالیت‌های خود شدند. مخالفان حتی ستادی به نام ستاد دانشجویی ملی کردن دانشگاه آزاد راه اندازی کردند. علاوه بر واکنش‌های هواخواهان دولت بیرون از مجلس شورای اسلامی، در صحن مجلس هم نمایندگان نزدیک به احمدی نژاد از لغو اساسنامه جدید دانشگاه آزاد از سوی نمایندگان ابراز ناخرسندی کردند و حتی احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های شاخص جناح اصولگرا در مجلس، پیش‌بینی کرد که شورای نگهبان طرح مجلس را رد خواهد کرد. در این میان بسیج دانشجویی نیز از روز دوشنبه بر شدت فعالیت‌های خود افزوده و در دانشگاه‌های مختلف بیانیه‌هایی از سوی این نهاد شبه نظامی منتشر شده است. معاون سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها هم مسئله لغو اساسنامه دولتی دانشگاه آزاد از سوی نمایندگان مجلس را به مدارک تحصیلی برخی از نمایندگان مربوط دانست و گفته است مدارک تحصیلی که نمایندگان موافق لغو مصوبه از دانشگاه آزاد گرفتند و احیانا عضویت آنها در هیئت علمی دانشگاه باید بررسی شود. واکنش‌ها به لغو اساسنامه جدید دانشگاه آزاد در مجلس تا آنجا پیش رفت که حتی سخن از اخراج برخی نمایندگان مجلس از فراکسیون اصولگرایان پیش کشیده شد. اما دولت محمود احمدی نژاد با ارائه اساسنامه جدید برای دانشگاه آزاد از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی چه هدفی را دنبال می‌کرد؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در نیویورک پاسخ می‌دهد.
کاری که دولت آقای احمدی نژاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داد این بود که با تغییر اعضای هیئت مدیره دانشگاه بتونه اعمال نظر بکنه در تعیین ریاست دانشگاه، هم آقای جاسپی رو کنار بگذارن، هم اینکه مدیریت دانشگاه رو دوره‌ای کنند که فردی مثل آقای جاسپی نتونه برای 3 دهه مدیر دانشگاه باشه، و همچنین اموال دانشگاه رو از اینکه وقف بشه و در اختیار یک نهاد غیر دولتی قرار بگیره در واقع به بخش دولتی منتقل کنن. تلاش دولت آقای احمدی نژاد اصلاح ساختاری در دانشگاه آزاد نیست، بلکه مصادره دانشگاه آزاد هست به نفع یک جناح سیاسی خاص.
در همین حال برخی از ناظران تلاش‌های اخیر دولت احمدی نژاد برای محدود کردن دانشگاه آزاد را اقدامی برای برجسته‌سازی دانشگاه دولتی پیام نور از سوی دیگر ارزیابی می‌کنند. سعید پیوندی جامعه شناس متخصص در حوزه آموزش اما با رد این گزینه می‌گوید:
دانشگاه آزاد الان یک شبکه خیلی وسیعی از دانشگاه‌های را تشکیل می‌دهد که در بیش از 120 شهر ایران پراکنده شده، بیش از 200 واحد آموزشی، 1.5 میلیون دانشجو داره و شاید بزرگترین و وسیع‌ترین شبکه دانشگاهی دنیا باشه. واقعا من حالا وارد بحث کیفیتش نمیشم، اما الان ما نمیتونیم دانشگاه پیام نور رو که یه دانشگاه صرفا مکاتبه‌ای هست و نفوذ خیلی کمی در آموزش عالی ایران داره و نقش بسیار ناچیزی در آموزش عالی ایران بازی میکنه را اصلا مقایسه بکنیم با دانشگاه آزاد. مشکل دولت اصلا مشکل جایگزینی دانشگاه آزاد با چیزی نیست، مشکل دولت خود دانشگاه آزاد، ثروت دانشگاه آزاد، امکانات دانشگاه آزاد.
اما چرا نمایندگان مجلسی که در یک نگاه کلی به لحاظ خاستگاه سیاسی همسو و نزدیک با دولت احمدی نژاد هستند اساسنامه‌ای را که اهمیتی تا این حد برای دولت دهم دارد لغو می‌کنند؟ سعید پیوندی پاسخ می‌دهد:
نمایندگان مجلس یعنی اون حدود 140 نفری که رأی دادن به این طرح، خواستن تا حدود زیادی جلوی بلند پروازی‌های آقای احمدی نژاد و مسلط شدنش در همه امور جامعه رو بگیرن و اونا هم یه اقدام سیاسی انجام دادن، همونجوری که نگاه دولت هم به این مسئله سیاسی است. حالا اینی که ما اینا تحلیل بکنیم که خیلی از این مجلسی ها فارغ التحصیل دانشگاه آزاد هستن، خب خیلی از دولتی ها هم فارغ التحصیل دانشگاه آزاد هستن، یعنی میشه گفتش که بسیاری از مدارک بالای مسئولین کشور در سالهای گذشته از طریق دانشگاه آزاد به دست اومده و همه به نوعی در این مسئله درگیر هستن و یه نوعی خلاصه اگه بخوایم اصطلاح ایرانی استفاده کنیم نمکگیر دانشگاه آزاد هستن.
پرسشی که این روزها بر سر آینده و سرنوشت دانشگاه آزاد سایه افکنده هنوز بی‌پاسخ است. آیا دانشگاه آزاد به ارگان دیگری برای دولت دهم و هواخواهانش بدل خواهد شد؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در نیویورک در این باره میگوید:
اقتدارگرایان سنت‌گرا در داخل کشور احساس خطر می‌کنند نسبت به پیشروی دولت آقای احمدی نژاد. این میتونه یک نقطه توقفی باشه برای پیشروی بی حد و حصر اقتدارگرایان نظامیگرا در داخل ساختار حکومتی. اما باید دید که در این دعوایی که الان بر سر دانشگاه آزاد میان سنت گرایان و نظامی گرایان وجود داره، آقای خامنه ای در کدام سمت خواهد ایستاد؟
این شورای نگهبان است که با تصویب کردن یا نکردن مصوبه مجلس گام بعدی را برای فیصله بخشی به این نزاع سیاسی میان دولت و اصلاح طلبان برخواهد داشت.
فهیمه خضرحیدری گزارش میداد در مورد وضعیت دانشگاه آزاد. اما بشنویم صدای شما رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا.
با سلام به مادر ندا، یک سال تمام از لحظه مرگ ندا با تو مادر با شهامت همدردی کردم و در تنهایی و با حضور قلب اشک ریختم و دیشب که تصویر جریان تو را در فیلم در سالگرد ندای عزیز دیدم همانطور که اشک ریختم و صمیم قلب گفتم خوشا به حالت این مادر که حاصل زندگی از دختری مثل ندا. سلام بر تو دارد تمام مادران شجاعی که فرزندانشان را در راه آزادی ایرانیان و بازر شدن درخت اسلام نورانی تقدیم می‌کنم.
من قطعا زنگ میزنم، میخواستم اولین سالگرد شهادت ندا رو به همگی تبریک و تسلیت بگم. مطمئن باشند که راه ندا و هدف ندا ادامه داره.
میخواستم به این دولت جمهوری اسلامی بگیم که بابا تو عوض این که میلیاردها تومان خرج بکنید بیان جلوی بدحجابی رو بگیرن، بیان مردم رو تشویق بکنن آزاد بده راه و هر جوری دلت میخواد لباس بپوش را برو. مردم ما خودشون رو اونی که متدین حجاب رعایت میکنه، اونی که میخواد بدون روسری بیاد بدون روسری میاد.
اصلا میگم آقای احمدی نژاد، شما نمیتوانید با 100,000 تومان یا 200,000 تومان مردم را سکوت کنید. با تشکر از خدمه.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه در گفتگوی با خبرگزاری فارس گفت که در دیدار نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با رهبر جمهوری اسلامی، فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی خواستار دانشجویان زندانی شد که مخالفت آیت الله علی خامنه ای رو به دنبال داشت. علی کشگر تحلیلگر سیاسی در پاریس در مورد این سخنان به بهروز کارونی توضیح میدهد.
صحبت آقای کدخدایی نشون میده که تمام خود این حملات و تهاجمات سرنخش دست خود آقای خامنه‌ای بوده و این حرفای آقای کدخدایی به نوعی اذعان و اعتراف به این مسئله است که آقای خامنه‌ای اون موقع حاضر نشده به هیچ وجه حمله کنندگان به خوابگاه دانشجویی که در اون زمان هم خود آقای خامنه‌ای ظاهرا گفته بود اینا باید تنبیه بشن و هرگز هم تنبیه نشدن، هرگز هم مجلس هم که قرار بود دنبال بکنه نتونست دنبال بکنه. اینا همه نشون میده که سرنخ دست خود آقای خامنه ای بوده و مورد حمایت آقای خامنه ای بودن اون کسانی که حمله کرده بودن. دانشجوها هم که قربانی این حملات بودن طبیعتا دستگیر شدن، باز به دستور خود خامنه ای بوده و اینا الان صحبتای این آقا نشانه همینه.
به نظر شما چرا این صحبتایی که آقای کدخدایی مطرح کرده یک سال بعد از برگزاری انتخابات و آغاز اعتراضات به اون مطرح شده؟
خیلی روشنه، برای که این روزها به شدت حتی در صحن رژیم و در میان اصولگرایان هم یه نوع اعتراض، حالا اعتراض خاموش یا از طریق سکوت، و بخش مهمی از روحانیان با اعتراضایی که میکنن از طریق حمایت از آقای حسن خمینی یا از آقای ثانی‌ای دارن نشون میدن که معترضن به قانون شکنی آقای خامنه‌ای، به حمایت یک جانبه آقای خامنه‌ای از جریانات سرکوبگر و آدمکش و اوباش. و آقای کدخدایی الان یک سال بعد از این ماجراها میخواد به نوعی نشون بده که رهبر جمهوری اسلامی به قانون وفادار هست و به نوعی ایشون طرفدار قانونه و مخالف افراطی‌گری هایی هست که از گویا از دو طرف حالا از نظر او انجام میشه، در حالی که خب همه میدونن که خود آقای خامنه‌ای پشت همه این مسائله.
فکر میکنید که این مخالفتی که آیت الله خامنه‌ای کرد با آزادی دانشجویان و حالا که بعد از یک سال اعلام شده، چه تأثیری میگذاره بر ارزیابی رفتار او در این یک سال میگذاره، با توجه به این که به هر حال همیشه طرفداران او مطرح میکردن که آیت الله خامنه‌ای همواره، همینطور که حالا آقای کدخدایی در بخش دیگری از صحبتاش گفته، در چارچوب قانون عمل میکردن؟
اگه خوب نیک بنگریم به همین حرفای آقای کدخدایی و حرفایی هم که پیشتر زده شده، نشون میده که اگر کسانی بودن که توهمی واقعا دارن هنوز، حالا در میان بخشی از اصولگرایان، بخشی از کسانی که ممکنه فکر کنن که این دار و دسته‌های اوباش مستقیما از خود آقای خامنه‌ای دستور نگرفتن و یا اینکه آقای خامنه‌ای ممکنه بعداً به تظلم و دادخواهی دانشجویان رسیدگی بکنه، صحبت‌های امثال این مثل این صحبتی که آقای کدخدایی کرد بایستی به این گونه توهمات پایان بده. و من فکر میکنم البته از روزی که تقلب انتخاباتی مشخص شد و آقای خامنه‌ای یک طرفه از تقلب دفاع کرد و تا آخرم از کشتار و اینا دفاع کرد و دیدیمم که با جنایتکاران کهریزک با اون مهره‌های اصلی هیچ کاری نکردن، همه اینا مسلمه که و مشخصه که زیر سر خود رهبر حکومت جمهوری اسلامی است و رهبر حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه نیروهایی که به امر او میکشن، سرکوب میکنن، ارعاب میکنن و تکیگاه اصلیش هستن اصلا تنبیه کنه، چون اگر تنبیه کنه خود او هست که پایه حکومت سرکوبش سست میشه، و یا اگر بخواد دانشجویان و معترضین و منقدین اصلاحگران و اصلاح خواهان رو آزاد بکنه و یا به دادخواهیشون برسه، باز این تناقض داره با حکومتی که ایشون بر اساس سرکوب و کشتار و با تکیه به همین گروه ها ایجاد کرده. بنابراین به نظر من همه این حرف ها به نوعی میتونه کمک کنه به توهم زدایی نسبت به کسانی که هنوز توهمی نسبت به خود آقای خامنه ای دارن.
علی کشگر تحلیلگر سیاسی در فرانسه به سوالات بهروز کارونی جواب میداد. اما نخستین سالگرد جنبش سبز که آغاز آن پیامد انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری بود، همچنان موضوع گزارش های ویژه رسانه های بین المللی است. از نادر صدیقی بشنویم.
A few seconds of shaky cell phone video transformed Neda Agasultan into a symbol of Iranian resistance.
صحنه جان باختن ندا آقا سلطان در جریان تظاهرات اعتراض‌آمیز یک سال پیش در ایران آغازگر بیشتر گزارش‌هایی است که این روزها پیرامون نخستین سالگرد جنبش مدنی ایرانیان در رسانه‌های آمریکایی انتشار می‌یابد. و این عبارت آشنایی است که ندا با مرگ خود سمبل تراژیک کشمکشی شده است که ایرانیان از یک سال پیش برای دستیابی به دموکراسی و آزادی آغاز کردند. اظهار نظرهای آمریکاییان نشانه ای از تأثیر ژرف صحنه دلخراش مرگ ندا در افکار عمومی این کشور است. شبکه تلویزیونی ABC نیز با اشاره به نخستین سالگرد مرگ ندا به نخستین سالگرد جنبش مدنی ایرانیان پرداخته و میگوید که تیم اعزامی این شبکه به ایران اولین گروه خبری آمریکایی است که در سالگرد این قیام مردمی به ایران رفته و با چند تن از فعالان جنبش در تهران به گفتگو پرداخته است.
Last June it looked as if the massive street protests following Iran's disputed presidential election.
گزارشگر شبکه تلویزیونی ABC از جمله با زوج جوانی که آنها را با نام‌های مهدی و مریم معرفی می‌کند، در درون اتومبیلی در حال حرکت گفتگو می‌کند. مریم می‌گوید اگر مأموران بخواهند می‌توانند به منزل ما مراجعه و ما را دستگیر کنند. مهدی می‌گوید که مأموران رژیم فعالان را یکی یکی دستگیر می‌کنند و فکر می‌کنم که نوبت ما فرا می‌رسد. گزارشگر ABC می‌گوید که این زوج جوان هر دو زخم‌هایی بر تن دارند. آنها توسط مأموران پلیس دولت احمدی نژاد مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. با این حال شجاعانه میگویند که در ادامه مبارزه خود ترسی از مأموران ندارند. مهدی به گزارشگر ABC گفته است که طی یک سال گذشته در بیش از 20 تظاهرات شرکت کردند. او میافزاید موقعی که شما چنین کاری میکنید خطر کردن برایتان عادی میشود. گزارشگر ABC فعال دیگری را با نام احمد معرفی می کند که پیشتر دو بار دستگیر و شکنجه شده و اکنون به صورت پنهانی زندگی می کند. احمد می گوید آنها نمی دانند که من اکنون در کجا هستم. هر شب در جای متفاوتی سر می کنم و اگر مأموران دستگیرم کنند ممکن است 15 سال بعد را در زندان سپری کنم. شبکه تلویزیونی ABC در پایان گزارش خود میگوید این روزها مخالفان دولت با احساساتی رقیق از ندا آقا سلطان یاد میکنند. پایوران رژیم سنگ گور او را نابود کردند. یک ایرانی به آهستگی به ما میگوید که ماموران رژیم ما را زیر نظر دارند و بهتر از گورستان را ترک کنیم. شبکه تلویزیونی ABC که ویدیوی کوتاهی را نیز در وبسایت خود قرار داده، گزارش خود را این گونه پایان می‌دهد که احمد در تلاش و تقلای خود امید تازه‌ای یافته است و آن پیوستن اتحادیه‌های کارگری به جنبش مخالفان است.
Amnesty International estimates that 5000 protesters, journalists and academics were arrested. A year later, to mark the anniversary of the 2000
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله نیمه شب میرسیم، گفتگوی ویژه و برنامه هنر و هنرمندان. قبل از اینها ما با بهروز کارونی هستیم.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه آنچه را که حتی حرمت مرجعیت در قم نامید محکوم کرد. به گزارش سایت امروز، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این اطلاعیه حمله گروه‌های فشار وابسته به جریان حاکم به مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت و همچنین بیوت آیت الله صانعی و آیت الله منتظری حرکتی با هدایت مستقیم برخی مراکز قدرت توصیف شده است. روزنامه تهران امروز به نقل از یک مقام نیروی انتظامی گزارش داد که به بیش از 62 هزار نفر که بدحجاب توصیف شدند در سطح استان قم تذکر داده شده است. رئیس پلیس امنیت عمومی استان قم با اعلام این موضوع به تهران امروز گفت بیش از 100 دستگاه خودرو به علت بدحجابی رانندگانشان توقیف شدند. گزارش از ایران هاکی است که دادگاه انقلاب شهرستان قم دکتر اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر را به 3 سال حبس و 2 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است. اتهام‌های آقای کرمی که 7 ماه پیش بازداشت شد، تبلیغ علیه این نظام از طریق انتشار مقاله‌ها و مصاحبه‌ها و حمایت از بازداشت شدگان و توهین به رهبری بوده است. در همین حال شیرین فیروزی، همسر آقای کرمی، نیز روز یکشنبه بازداشت شد. مادر دکتر کرمی در نامه‌ای با اعلام این مطلب نوشت که خانم فیروزی پس از احضار کتبی و حضور در دادگاه انقلاب قم توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. در این نامه آمده که همسر آقای کرمی پیشتر به دلیل مصاحبه با رسانه‌های خبری در مورد وضعیت او تهدید شده بود. مارگارت مکمیلان، رئیس کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، در نامه‌ای با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی محمد رضا جلایی پور، مسئول ستاد پویش موج سوم در انتخابات سال گذشته شد. وی در یک هفته پیش برای دومین بار در یک سال گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد.
بهروز کارونی بود، اما میریم سراغ بخش دوم مجله نیمه شب، گفتگوی ویژه، گفتگو با یک روحانی شیعه و منتقد و زندانی سابق جمهوری اسلامی. این گفتگو رو رویا کریمی مشت تهیه کرده. بعد از این گفتگو بلافاصله در برنامه این هفته هنر و هنرمندان، عبدالحمید اشراق، مؤسس اولین نشریه موسیقی در ایران، به معرفی کارهای حسین علیزاده میپردازه.
او را روحانی نواندیشی می دانند که سالها درگیر و دار نقد نظرات و دیدگاه‌های متفاوت مذهبی و فکری بوده. اجازه اجتهاد خود را از آیت الله منتظری کسب کرده و امروز در کسوت استادی گروه مطالعات دینی دانشگاه دوک در آمریکا قرار دارد. او در هفته گذشته 3 نامه منتشر کرد: نامه‌ای به احمد منتظری، نامه‌ای به آیت الله صانعی و در آخر نامه‌ای به حسن خمینی با پیامی واضح: لزوم رفراندومی دیگر در جمهوری اسلامی ایران. محسن کدیور مهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای کدیور، نامه شما به آقای حسن خمینی جز در رسانه‌های اینترنتی در هیچ کجای دیگه منتشر نشده. آیا نکات مهم نامه خودتون به آقای حسن خمینی رو برای ما میگید؟
ما 3 تا رویکرد متفاوت اسلامی در نامه داریم. یک رویکردش کاملا استبدادیه و 2 رویکرد دیگه هم که یکیش رو من اسمش گذاشتم مکتب سیاسی آیت الله خمینی با حداقل به روایت اصلاح طلبان و هاکذا مکتب سیاسی آخوند خراسانی رهبر معنوی جنبش مشروطه. مرحوم آیت الله خمینی قائل به ولایت مطلقه فقیه بود. مرحوم آخوند خراسانی که 80 سال قبل از ایشون بوده قائل بوده که مطلقا نمیتوان ولایت فقیه را از میراث شیعی استخراج کرد و ایشون قائل بوده که در زمان غیبت حکومت از آن جمهور مسلمین است. آیت الله خمینی در کارنامه خودش خدمات متعددی را به اسلام، تشیع و ایران دارد و از سوی دیگر مانند هر انسان دیگری خطاهای مرتکب شده است و به واسطه مسئولیت بزرگی که ایشون به عهده داشته، خطاهایی هم که مرتکب شده میتونه خطاهای کوچکی نباشه. البته من در نامه که زمانی که دارم به نواده ایشون مینویسم و با توجه به شرایط فعلی ایران، بخش خدمات ایشون رو اجمالا اشاره کردم، به بخش خطاهای ایشون جز یک مورد نپرداختم. فکر میکنم الان هم زمان مناسبی برای این مسئله نیست. در آبان 88 در یک مصاحبه من 15 اشتباه فاحش جمهوری اسلامی رو شماره کردم. لزوما هم ذکر نکردم که شخص ایشان این خطا رو مرتکب شده است. ایشون هم رحیم بودند، هاکذا همه ماها هم به نحوی، همه ایرانیان هم به نحوی در آن چیزی که اتفاق افتاده است میتونن سهیم باشن. البته هر که بامش بیش برفش بیشتر.
آقای کلیفر، چرا نوه ایشون رو انتخاب کردید در حالی که در حال حاضر در ایران و بعد از حادثه 14 خرداد ماه بسیاری دیگر هستند که خودشون رو میراثدار واقعی آیت الله خمینی میدونن و نه سید حسن خمینی رو؟
من معتقد نیستم که امثال آقای مصباح یزدی یا محمد یزدی یا جناب آقای خامنه ای میتوانند اندیشه مرحوم آیت الله خمینی رو به درستی نمایندگی کنند. معتقد هستم برداشتی که امثال سید حسن خمینی دارد در بیت ایشون و یا میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سید محمد خاتمی یا اکبر هاشمی رفسنجانی به مراتب اندیشه آیت الله خمینی نزدیکتر است. انصاف نمیتوان گذشت. مقایسه بکنیم به شیوه مدیریت ایشون، این آیت الله خمینی، با شیوه مدیریت دومین رهبر جمهوری اسلامی. اگر از مردم ایران امروز بپرسند و بتوانیم در یک نظرخواهی آزاد سوال بکنیم، اطمینان دارم که اکثریت مردم ایران شیوه مدیریت جناب آقای خامنه‌ای را نمیپسندند. اما همین مردم اگر به اونها مراجعه شود در وضعیت فعلی از مرحوم آیت الله خمینی خاطره خوشی دارند، برخلاف تبلیغات که در خارج از کشور یا در فضای مجازی مشاهده میشه. بنابراین وقتی من بخوام قضاوت بکنم، بیشک بین این دوتا، بین این دو تلقی، یعنی اسلام رسمی و یا مدعیان نمایندگی از آیت الله خمینی و در مقابلشون منتقدان سبز، حق به منتقدان سبز میدم و معتقد هستم که برداشت اونها از اون چیزی که به نام خط امام مطرح میشه، واقعیت کار و راه سازکار اندیشه مرحوم آیت الله خمینی میتواند نزدیکتر شود. آیت الله خمینی صرفاً اعدام 67 دادگاه‌های نظامی نیست. اینو با صراحت ذکر میکنم. آیت الله خمینی آن کسی هم هست که تاکید میکنه باید به رأی مردم مراجعه کرد. در زیاده خواهی های روحانیت در اون زمان به جامعه روحانیت مبارز نهی میکند، میگه شما صرفا برای تهران میتونید نماینده بدید، نه برای تمام کشور، و نهایتا باید وارد یک عرصه رقابت بشید. در زیاده خواهی های شورای نگهبان نماینده شخصی میفرستد برخلاف آیت خامنه ای و باعث می شود نگذارد انتخابات اون زمان باطل بشود، در حالی که شورای نگهبان وقت مایل بود انتخاباتی که به نفع مردم بود رو باطل کنه. یعنی درست سیاستی دارد مخالف سیاست جناب آقای خامنه‌ای در زمان حاضر. لذا من در این نامه خواستم هم خدمات آیت الله خمینی رو ذکر بکنم، هم با ظرافت به خطاهای ایشون اشاره بکنم. نکته دیگری هم که در انتهاش بهش پرداختم اون این است که وضعیت فعلی که ما در کشور باش مواجه هستیم که بزرگترین مانع دموکراسی خواهی و عدالت طلبی و آزادی خواهی ملت ما امروز شیوه مدیریتی است که به نام ولایت مطلقه فقیه داره در کشور اعمال میشه، بالاخره این شیوه نسبتی هم با مرحوم آیت الله خمینی دارد. و ذکر کردم با اینکه شیوه خودش اینگونه بود که نظر مردم رو لحاظ میکرد، رضایت مردم رو توجه میکرد، در زمان خودش هرگز مقابل مردم قرار نگرفت و اگر نظری هم داشت مردم با او همراهی میکردند، و الان زمانه برعکس شده، اکثریت مردم مقابل ولایت فقیه قرار گرفتن. و پرسیدم که خب اگر میزان رأی مردم است در این صورت معنایش این است که ولایت با فقیه نیست، یعنی اولویت با فقیه نیست، اولویت با مردم است یا با رهبر. این معنای واضحه دموکراسی خواهی یا پیروی از ولایت فقیه هست. و اگر کسی گفت در این حوزه میزان رأی مردم است، معنایش این است که ولایت فقیه را به کناری نهاده است. من خواستم ذکر بکنم که ولایت هیچ معنای جز اولویت ندارد و در حوزه عمومی اولویت با اراده ملی است یا با رأی یک نفر به نام فرض کنید علی فقیه. پرسیدم بالاخره وضعیتی که ما درش هستیم نسبت داده میشود به مرحوم آیت الله خمینی، هم به لحاظ تئوریک در اصل ولایت فقیه و هم به لحاظ مصداقی در شخصی که الان مسئولیت رو به عهده داره. و تذکر دادم که اگر نبود مطلبی را که از ایشون نقل می‌کنند و گفتم چه کسانی هم نقل کرده‌اند، دومین رهبر جمهوری اسلامی بر مسند نمی‌نشست. بنابراین خواستم ذکر بکنم، منصفانه بگوییم وضعیتی که فعلا در آن قرار گرفته این که نه به نفع اسلام است، نه به نفع تشیع است و نه به نفع مصالح ملی ایران، چه کسانی درش دخیل بودند. مخاطب خاص منم شخص سید حسن خمینی نبوده، چون سن ایشون اقتضا نمی‌کنه. بحث من این بوده که نماینده را از بیت آیت الله خمینی انتخاب کردم با او سخن بگم و سخنانی داشتم. این سخنان بیش از آن که مخاطب شخص سید حسن باشد، همه قائلان به خط امام در ایران است که به نحوی خواستم در عین برتری خط امام بر رشوه و منش آقای خامنه ای که درش تردیدی ندارم یقینا خط امام بر این روش برتر است به مراتبی، با همه اینها خواستم محدودیت این اندیشه را هم نشان بدم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای کدیور، شما با انتخاب حسن خمینی به عنوان مخاطب نامه خودتون ایشون رو در جایگاهی قرار دادید که علاوه بر اینکه مسئولیت تمامی اعمال درست و غلط پدر بزرگ و پدرش رو بر دوشش نهادید، اون رو در کنار رهبران شناخته شده جنبش سبز قرار دادید. تا به امروز هیچ وقت نام آقای حسن خمینی در کنار نام آقایان موسوی، کروبی، خاتمی و هاشمی قرار نمی گرفت و شما این 4-5 نفر رو الان در یک رده قرار دادید. و آقای حسن خمینی تا به حال از ورود به مسئله ولایت فقیه یک سکوت دارند. واقعا منتظرید که آقای حسن خمینی به نامه شما پاسخ بدند؟ و آیا با توجه به محدودیت هایی که در حال حاضر در ایران وجود داره، فکر میکنید ایشون قادر به پاسخ دادن به شما هستند، چه به لحاظ محدودیت ها و چه به لحاظ شأن و جایگاه فقهی که ایشون در قوم دارن؟
حقیقتش نه، من این نامه رو ننوشتم تا از ایشون پاسخی بشنوم، ولی یقین دارم این نامه در ذهن و ضمیر سید حسن خمینی تأثیر خودش رو نهاده است و ایشون چه بخواهد چه نخواهد درگیر اون میشه و در تحقیقات فقهی خودش یقیناً به سوالاتی که من ذکر کردم توجه خواهد کرد. برای من همین کفایت میکنه. سید حسن خمینی که از مدرسین جوان حوزه علمیه قم هست، از مدرسین پرنفوذ سطح عالی است، طلاب فراوانی در درس شرکت میکنن، آینده درخشانی میتونه داشته باشه. نسب از دو سو دارد این نیک پی، از یک سو به مرحوم آیت الله خمینی و از سوی دیگر ایشون به امام موسی صدر نسب میبرد و هر دو نفر در ایران و در لبنان در بین شیعیان بسیار جلیل القدر محسوب میشن و مورد احترام هستن. در مجموع اگر ایشون نسبت به نکاتی که در نامه ذکر شده توجه کنند، در آینده فکر میکنم ما بتوانیم یک خوانش و یک قرائت دموکراتیک تری از میراث آیت الله خمینی رو داشته باشیم. مرحوم آیت الله خمینی فارغ از سیاستمداریش و فارغ از اینکه رهبر یک انقلاب بود، یک نظریه پرداز و یک فقیه سیاسی بسیار توانا بود. بحث توجه به نقش مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد یکی از دورانسازترین دیدگاه‌های ایشون هست. در حوزه اجتهاد و در حوزه فقهی ایشان ظلم ستیز بود و به لحاظ دینی و به لحاظ فقهی معتقد بود که فقیه نمیتواند عادل باشد مگر اینکه با ظلم وارد مبارزه شود. اگر کسی میخواهد با خط امام پیش برود، با این الف الف با خط امام است.
آیه کدیور، تا پیش از فوت آیت الله منتظری ایشون برترین روحانی در نقد نظریه ولایت فقیه بودند. با فوت ایشون و بعد از پلم شدن دفتر ایشون عملاً هیچ راه پرسش و پاسخ دیگری و ادامه نقد نظریه ولایت فقیه در داخل ایران باقی نمونده. آیا نوشتن این نامه و پایان دادن اون با انتظار برقراری یک رفراندوم در ایران، گذاشتن این بار و مسئولیت بر دوش حسن خمینی در ایران نیست که بتونه به نوعی ادامه دهنده راهی باشه که در حال حاضر در ایران مسدود شده، که اگر در دفتر آیت الله منتظری رو پلم کردن، هیچ کس در هیچ شرایطی نمیتونه در منزل آیت الله خمینی رو پلم بکنه؟
همونطور که اشاره کردم، من صرفاً به شکل نمادین و سمبولیک با سید حسن نامه نوشتم. روز قبلش با آیت الله العظمای ثانعی نامه نوشتم و دو روز قبل از اون به حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا احمد منتظری نامه نوشتن.
دو نامه قبلی بحث کلی و اساسیش مبنای اهانت به بیوت مراجع رو داشت و در هیچ کدوم از اون دو نامه شما وارد بحث‌های فقهی و حوزه ولایت فقیه نشده بودید.
اون دو نامه هم به حد خودش نکات تازه‌ای رو داشت. نامه اول که به جناب حاج آقا احمد آقای منتظری نوشته شده بود و ایشون پاسخ دادن به نامه بنده، با توجه به ظلمی که در حیات و ممات حضرت استاد آیت الله العظمای منتظری صورت می گرفت، بنده خودم رو مسئول می دانم که نسبت به این ظلم اعتراض بکنم و با توجه به این که کمتر نسبت به اون چیزی که به ایشون روا رفته اعتراض شده باشه، لازم بود که این اعتراض به شکل برجسته مطرح بشه. نسبت به حضرت آیت الله العظمای ثانعی هم این وحشیگری که نسبت به بیت ایشون صورت گرفت، با توجه به نکته‌ای که من در اون نامه گفته بودم و تاریخچه مواجهه جمهوری اسلامی با مراجع منتقد رو برشمرده بودم، 5 مرجع رو اونجا اسم بردم، متاسفانه هر کدامشون که انتقاد کردن با مشکلات فراوانی در زمان حیات و در زمان رحلتشون مواجه شدن. این نکته شاید برای نخستین باره که داره مطرح میشه، اما بالاخره اگر هر کسی بتواند وارد این عرصه شود، قدمش روی چشم. من با استادم آیت الله منتظری نامه می نوشتم و ایشون منت بر من می گذاشتند و مشروحاً پاسخ می دادند. هر کدوم از فقهای قم که حاضر باشند وارد مباحثه شوند و به سوالات من پاسخ بدهند، من یقینا استقبال میکنم. در حال این نامه آخرین نامه من نخواهد بود و موارد دیگری در پیش هست که امیدوارم بتونیم این فضای بسته رو با گفتگوی علمی باز بکنیم و نشان بدهیم که با همین میراث اسلامی که در دست داریم میتوان بسیاری از نکات ارزنده را استخراج کرد.
رفراندوم مورد نظر شما در چه حوزه‌ای برگزار خواهد شد و سوال مطرح شده در رفراندوم چه خواهد بود و شما چه پیش‌بینی دارید از زمانی که این رفراندوم بخواد برگزار بشه؟
کارنامه آیت الله خمینی در زمینه رفراندوم بسیار قابل دفاع است در مقابل کارنامه مردود جناب آقای خامنه ای. مرحوم آیت الله خمینی در زمان 10 سال ریاست خودش 3 بار به رأی عمومی و همه پرسی مراجعه کرد. یک بار برای نظام جمهوری اسلامی، بار دوم برای قانون اساسی و بار سوم برای بازنگری قانون اساسی. 22 سال از زمان زمامداری آقای خامنه ای می‌گذرد و یک بار هم به رأی مردم مراجعه نشده. همون یک بار آخری هم که رفراندوم صورت گرفت در همون ماه‌های اول بود، این با دستور آیت الله خمینی صورت گرفته بود، یعنی رفراندوم بازنگری قانون اساسی. جناب آقای خمینی نمیتونه به خودش نسبت بده. شاه بیت غزل مرحوم آیت الله خمینی، سخنرانی تاریخی ایشون، نخستین سخنرانیش در بهشت زهرا در بعد ورود به ایران بود که گفت پدران ما هر چه گفتند برای خودشان فرمودند، اونها حق ندارند برای سرنوشت سیاسی ما تصمیم بگیرند. هر نسلی حق دارد برای سرنوشت سیاسیش خودش تصمیم بگیرد. و من تذکر دادم ما با این قواعد بود که عاشق آیت الله خمینی بودیم و شیفته شدیم و معتقد هستم الان جمهوری اسلامی کاملا از اون مسیر اولیه منحرف شده است. خب اگر کسی مدعی خط امام است، بسم الله، رفراندوم که از اولیه ترین مبانی این خط رجوع به آراء عمومی و رفراندوم است. اینکه چه سوالی بپرسیم، این برمیگردد که ما عقلای خرد جمعی رو نمایندگی کنند، افرادی بیایند و سوالهای مطرح در میان مردم رو استخراج بکنند و بپرسند. بیشک مهمترین تصمیم شکل نظام سیاسی کشور خواهد بود که آیا همین وضعیت موجود یا جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه به روایت پیشنویس قانون اساسی، و شکل سومش این که بگوییم نه اصلا جمهوری بدون اشاره به هیچ دین و آیینی، یا این که فرض بکنید جمهوری لایک شبیه آن چیزی که در فرانسه و ترکیه است.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در این برنامه قرار هست درباره حسین علیزاده صحبت بکنید. ابتدا بفرمایید که این موسیقیدان که نوازنده تار و سه‌تار هست چه نوگرایی داشته و چرا در بین موسیقیدانهای معاصر متفاوت؟
حسین علیزاده اولا یک موسیقیدان بسیار برجسته است، ساز بسیار خوب میزنه و آهنگ بسیار خوبی ساخته و تمام کوششش اینه که فرهنگ موسیقی را از حالت قدیمی بیاره بیرون. یه جمله قشنگی گفت که من واقعا لذت بردم. گفت 100 سال قبل آقای شهنازی اینجور مضراب میزد، 100 سال گذشته چرا من مثل 100 سال قبل مضراب بزنم؟ حدود 60 سالش نشده، 59 سالشه، هنرستان موسیقی دیده، بعد دانشکده هنرهای زیبا رفته، رشته موسیقی کار کرده و بعد رفت رشته های موسیقی رو بلای آقای برومند و بلوی دوستان دیگرش یاد گرفت و تمام دستگاه های موسیقی رو دقیقا حفظ کرد و آورد جلو. ولی روی موسیقی کلاسیک ما نیست. موسیقی کلاسیک ما یعنی چه؟ سنتی ما نیست. یعنی اینکه من اگر یک سازی میزنم شما میخونید، من مجبورم با اون چیزی که شما میخونید جواب بدم. بهش میگن سوال و جواب کردن به یک خواننده. میگن فلان موسیقیدان آقای مجد به فلان آواز خوب جواب میداد، پس ساز خوب میزنه. آقای علیزاده اومد گفتش که نه، این کار دیگه نکنید. یکی از کنسرت های خیلی خوبش که با شجریان بود، سه نفر بودن، یکی همایون بود و شجریان بود و کلهور بود. همایون زرد میزد، کلهور کمانچه میزد و شجریان میخوند. اما من گفتش که نه دیگه آقای شجریان، شما که میخونی من دیگه به شما جواب نمیدم. از اول شروع کرد یه آهنگی رو با ریتم زدن، همین سه چهار نفری با هم با یه ریتمی میزن. آقای شجریان شروع کرد به خوندن. موقعی شجریان شروع کرد به خوندن حدود یک دقیقه نشد که بعدش همایون با یک صدای کمتری پایین تری که صدای پدر خراب نکنه شروع کرد به خوندن این گفته های شعری که پدرش میخوند. پس بنابراین پدر داشت میخوند، همایون با یک دقیقه کمتر از یک دقیقه دیرتر همون شعر یواش یواش خوند. موقعی که پدر تمام کرد کار رو، همایون پس یک دقیقه وقت داشت که تنها بخونه، پس صداش تنها آمد بیرون. خب بنابراین دیگه اون سوال و جواب کردن ما بین خواننده و یک تار و یا ویالون دیگه برقرار نشد. پس بنابراین یک چیز نوگرایی قشنگی بود.
برگردیم به کار آقای حسین علیزاده. چند هفته پیش کنسرتی در پاریس داشتن، میدونم شما هم اونجا حضور داشتید. اصولا موسیقی سنتی چگونه حفظ شده تا به آقای حسین علیزاده برسه؟
موسیقی سنتی چند مطلب داره. اولین کنگره جهانی موسیقی در ایران 1340 در تهران انجام شد. این کنگره حدود متجاوز 50 کشور دنیا در اونجا شرکت کردند. انتخاب کردند آقای مهدی برکشلی رئیس این کنگره شد و پروفسور دانیلو که فرانسوی است، یکی از محققین موسیقی در جهان و موسیقی شرق رو بسیار خوب میدونه، منشی جلسه شد. اونها خیلی حرفای قشنگی زدن، صحبتای کردن برای حفظ آثار موسیقی جهان من جمله ایران. این برنامه ادامه پیدا کرد. کمیته های کوچیکی درست شد. آقای برکشلی کمیته درست کرد که چیکار کنیم که این حفظ بشه. یکی از کارهای دیگه شون که انجام شد بلافاصله، آقای برومند در دانشکده هنرهای زیبا آمد یک گروهی نقشر اول موسیقیدانها مثل آقای شهنازی، مثل آقای سبا، دیگران، قشر دوم مثل آقای کیانی، مثل آقای لطفی، مثل همین آقای علیزاده و دیگران رو انتخاب کرد و تمام موسیقی سنتی رو با اینها در میان گذاشت. و علت اینکه این آقای علیزاده در حال حاضر روی موسیقی سنتی ما واقعا کار میکنه برگرفته از اون کلاسی بود که جمع کرد آقای برومند 1349 در دانشکده هنرهای زیبا.
آقای اشراق، با شنیدن ساز ستار آقای علیزاده و دیگر سازها این پرسش هم مطرح است: چرا ساز ضرب اغلب در تک نوازی ها حضور داره و ما ساز رو به تنهای تنها نمیشنویم؟
ساز ضرب فقط در چار مضراب و چیزهای ریتمیک وجود داره، به هیچ عنوان در آواز وجود نخواهد داشت. یعنی حضور ضرب فقط روی پیش درآمد ها هست، روی رنگ ها هست و چیزهای ضربی. آوازهای ایرانی ضرب ندارد، یعنی آواز بدون ضرب هست. اینه که ریتم آواز را ما تماما بدون ضرب پیاده میکنیم و انجام میدیم.
آقای اشراق، به عنوان سوال پایانی، آیا هنرمندان مانند آقای علیزاده یا دیگر نوازندگان هرگز خواستند که با سازشون آثار مشهور هنرمندان دیگر رو بنوازند یا اصولا عملی نیست؟
100% عملی است و کردن، و هنرمندان بزرگی داشتیم که آثار دیگرون، شما موقع که زنگ شتر نگاه میکنید، زنگ شتر آقای ابوالحسن خان سبا رو تماما زدن، آقای پایور زده و دیگران هم زدن، ولی آنچه که مسلمه آثار بزرگان بعضیاش بیش از حد مشکله. شما موقعی که نگاه میکنید اثری که آقای کلنل وزیری زده، قدرت توانایی مزرابش نمیتونه کسی دیگه پیاده بکنه و اونو نمیتونن بزنن. بنابراین سعی میکنن به شما از کم که به آثاری توجه کنن که امکان زدنش باشه و مورد توجه مردم واقع شده باشه. مثال میزنم براتون، برای نمونه این زنگ شطور سبا گفتم دیگه، از کارهایی با عرضی سبا بود. ابوالحسن سبا این زنگ شطور زده بود روی نوار، رادیو اون زمان گم کرده بود این نوار رو، بیش از حد ناراحت بودن، آمدن با من پنج نفر چند نفر از بهترین شاگرداش مسابقه گذاشتن که بعد اون نوار رو بگذارن جای نوار آقای سبا، بگن که این نوار مال خود سباست. آقای حیبالله بدیعی که مرحوم شده این رو برنده شد. بعد از 3-4 ماه بعد نوار اصلی پیدا شد و اون نوار رو دیگه از بین بردن. بنابراین زنگ شطور رو، حتی زنگ شطور رو آقای پایور هم زده، روی سنتور زده، نه که روی ویالون، یعنی اون مال ویالون آقای سبا زده بود و روی سنتور. بنابراین این که فرمودید آثار دیگرون را، آثار ایرانون را، سازهای دیگر هم میزنه.
بخش دیگه ای از برنامه هنر و هنرمندان ایران، این بار درباره حسین علیزاده شنیدیم، نوازنده معروف ایرانی. این برنامه رو محمد رضا شاهد تهیه کرده بود. این موزیک که میاد یعنی فریبرز غریب پشت خط تلفن رادیو فرداست. آقای غریب
بله،
سلام بر شما،
چطور؟ خسته نباشید.
متشکرم. این بازی هم که دو بر هیچ شد.
بله، آخرین بازی دور دوم از مرحله گروهی که از گروه 8 انجام شد 3-4 دقیقه پیش به پایان رسید. اسپانیا و هندوراس روبروی هم سفرایی کردند در الیس پارک شهر جوانسبورگ. قضاوتش با آقای نیشیمورای ژاپنی بود این بازی. اسپانیایی‌ها با توجه این که روز اول در برابر سوئیس باخته بودند، می‌خواستند که با هرچه بیشتری به دروازه حریف حمله بکنن که از همون اول زهر چشم بگیرن. فرناندو تورس و داوید ویا رو از اول سرمربی اسپانیا به زمین فرستاده بود. در دقیقه 17 داوید ویا با یک کار انفرادی زیبا 3-4 تا دفاع هندوراس رو فریب داد و گل اول اسپانیا رو به ثمر رسوند. خیلی زیبا بود این گل. نیمه اول علی‌رغم برتری اسپانیا با همون نتیجه یک گل به سود این تیم به پایان رسید. در نیمه دوم در دقیقه 51 باز هم داوید ویا برای اسپانیا گل زد، این بار با یه شوت از پشت محوطه 18 قدم که این گل هم گل زیبایی بود. اسپانیایی‌ها بعد از این گل باز هم روی دروازه هندوراس فشار آوردن تا دقیقه 81 صاحب یک پنالتی شدند. باز هم داوید ویا پشت توپ قرار گرفت و می‌خواست گل سومشو به ثمر برسونه برای اسپانیا، اما ضربه رو خوب زد ولی از بغل دروازه به بیرون رفت و به هدر رفت و به گل تبدیل نشد. بعد از این گل سرمربی اسپانیا چند تا تعویض کرد و خواست نتیجه رو نگه داره. ماتادورها از این نتیجه راضی به نظر می رسیدن، چون با همین نتیجه هم می اومدن جزء تیمای 3 امتیازی گروه 8 و در نهایت هم همین دو بر هیچ پا بر جا موند. اگر خانم اسدی وقت هست من به جدول و برنامه بازی های فردا و دوتا بازی قبل از این بازی اشاره بکنم.
استثنان امشب وقتمون خوبه آقای غریب، شما فرصت دارید جدول امشب و فردا رو بگید. ببخشید.
بله متشکرم. در جدول گروه 8 اسپانیا، سوئیس، شیلی هر سه تا تیم 3 امتیازی هن و هندوراس بدون امتیاز موند. حالا باید به دور آخر کشیده بشه ببینیم که چه تیمایی، چه کدوم یکی از این دو تیم صعود میکنن. البته من فکر میکنم شانس اسپانیا و شیلی به نظر من بیشتره. قبل از این بازی هم در گروه 7 پرتغال کره شمالی رو به توپ بست و با 7 گل به پیروزی رسید که این یه رکورد بود در جام جهانی 2010 و به هر حال تماشاگرها شاهد یه بازی پرگلی بودن روز دوشنبه. هوادارهای فوتبال در بازی اول گروه 8 هم شیلی با یک گل سوئیس رو شکست داد. از روز سه‌شنبه بازی‌ها یه دور سوم مرحله گروهی آغاز میشه که هر روز 4 مسابقه انجام میشه. فردا 2 بازی از گروه اول و 2 بازی از گروه دوم به طور همزمان در دستور کاره. در ساعت 18:30 به وقت ایران عرض میکنم در گروه اول مکزیک و اوروگوئه با هم بازی میکنن و در همون ساعت فرانسه و آفریقای جنوبی. بعدم در ساعت 23 به وقت ایران از گروه دوم به طور همزمان در 2 ورزشگاه جداگانه نیجریه و کره جنوبی رو در روی هم سفرایی میکنند و یونان و آرژانتین که من فکر میکنم این بازی های دور آخر بازی های زیبا و قشنگی همه هواداران فوتبال رو دعوت میکنم مخصوصا این دور سوم این بازی ها رو ببینن،
مخصوصا بازی های فرانسه و آرژانتین که اینجا تو رادیو فردا کلی شرط سرشون بسته شده.
بله بازی های خوبیه، من فکر میکنم که فردا شاهد بازی های خوبی خواهیم بود.
ممنونم از فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا، گزارش جام جهانی فوتبال رو شنیدیم. به انتهای مجله نیمه شب میرسیم، با ما بمونید اگر همچنان بیدارید که خبرهای تازه رو از بهروز کارونی بشنوید. خدا نگهدار.